با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
و اینک بحران خاموش عنوان برنامه‌ای است که از رادیو گفتگو می‌شنوید.
بحران خاموش.
همه تک فرزندی رو دوست دارم.
اکثرا تک فرزندی.
یه دونه‌شون زیاده.
یه برادر بزرگتر دارم.
نه ندارم.
نه ندارم.
من تکم.
نه نه خواهر دارم نه برادر.
خوشحال می‌کنم مشکل اقتصادی باشه.
هم مشکلات فرهنگی هم مشکلات
اقتصادی. من فکر می‌کنم اول فرهنگش رو افتاده. الان شرایط اقتصادی نه الان خیلی هستن. شرایط اقتصادی خیلی خوبی هم داره، اصلا بچه هم نداره.
اقتصادی به نظر من اقتصادی خیلی تفصیل داره. انقلاب جنسی چیست؟ خواستگاه آن در غرب از کدام منافع فرهنگی و اقتصادی بازتولید شده است؟ انقلاب جنسی در غرب تا چه میزان به عنوان یک هجمه فرهنگی و هژمونی اجتماعی در فرهنگ باوری و صورتبندی بین المللی در کاهش نرخ جمعیت مؤثر بوده است؟ با توجه به تغییرات وسیع در دنیا، چشمانداز تغییرات خانواده به کدام سو در حال حرکت است؟
کسانی که دسترسی به اطلاعات دارند در مسائل گوناگون خوب می‌دانند که چه دامی برای کشور گسترده اند یا می‌خواهند بگسترانند برای نفوذ. نفوذ کردن در حسن و حصار اراده و فکر و تصمیم ملت ایران با انواع مختلف تدابیر و سیاست‌ها و توطئه‌ها.
انقلاب جنسی. یکی از مهمترین پیامدهای انقلاب جنسی در آمریکا تغییر در نقش‌آفرینی زنان و مردان در جامعه بود. انقلاب جنسی جامعه زنان را به سمت مردانه شدن و جامعه مردان را به سمت زنانه شدن سوق داد. مهمترین پیامد انقلاب جنسی در جامعه آمریکا فروپاشی مفهوم مقدس خانواده بود. خانواده آمریکایی که تا قبل از تغییر نقش‌های جنسیتی به صورت یک سیستم سالم و پویا در حال نقش‌آفرینی بود، پس از انقلاب جنسی شاهد ضربه‌ای مهلک بر پیکره مادران، پدران و فرزندان خودش در جامعه آمریکا شد.
امروز به غرب جریان‌های جدیدی در اتفاق می‌افته که اتفاقا این جریان از جنس بازگشته. یعنی که خیلی وقتا شما در ظاهر ممکنه ببینید که خیلی زندگیاشون شاده، روابط متعدد، دوست دختر دوست پسری، ظاهرش خیلی شاده، اما باطنش که میری مخصوصا برای دختر میبینی خلأ رابطه عمیق، یک عشق واقعی خیلی لطمه میزنه با اون دختر.
She has that boyfriend like this and have a husband. It's a completely different thing. When you have just a boyfriend, that's just a boyfriend. He don't take responsibility of you.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه بحران خاموش رو میشنوید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. موضوع این برنامه به طور کلی اختصاص دارد به مقوله جمعیت و به طور خاص انقلاب جنسی با تاکید بر سیاست‌های دگرگونی نهاد خانواده در قرن 20 از سوی دکترین و سیاستمداران غربی. همچنین شما مخاطبان می توانید دیدگاه های خود را با شماره پیامک اختصاصی 301035 و نیز با شماره تلفن روابطومی سازمان صدا سیما 162 مطرح نمایید. همچنین می توانید این برنامه و نیز سایر برنامه های رادیو گفتگو را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود بفرمایید. ضمناً این برنامه با مشارکت و همکاری خبرگزاری مهرتریه و تولید می شود. مهمانان این برنامه عبارتند از آقای دکتر کمیل حسینی، جامعه شناس و مدرس دانشگاه. آقای دکتر حسینی اینگونه استدلال می‌کنند: دکترین انقلاب جنسی در غرب تحت تاثیر سکسوالیته، رسانه و نظام سرمایه‌داری است. همچنین تغییر در کلیشه‌های جنسیتی باعث تغییر در نظام خانواده در این جوامع شده است. مهمان بعدی ما آقای محمد حسن صادق‌زاده، مستندساز و محقق حوزه تاریخ انقلاب جنسی هستند. آقای صادق‌زاده اینگونه می‌اندیشد: انقلاب جنسی در غرب با هدف اضمحلال کیان خانواده صورت بندی شده است. همچنین در خدمت خانم مینو فراهانی، خبرنگار حوزه اجتماعی، و آقای امیر نوده فراهانی، پژوهشگر اجتماعی خواهیم بود. همچنین تماس تلفنی خواهیم داشت با خانم هانی عزیزادگان به عنوان مترجم و محقق در حوزه خانواده و جامعه شناسی. آقای صادق‌زاده، سوال اول رو با شما مطرح میکنم. شما استدلال فرمودین که انقلاب جنسی در غرب با هدف اضمحلال کیان خانواده صورت بندی شده است. به نظر شما دلیل این مسئله چی میتونه باشه؟
بله، به نام خدا بنده اول سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیز و همچنین شنوندگان محترم. در پاسخ به سوال شما، انقلاب جنسی اگر بخوایم یه توضیح کوتاهی در موردش بدیم، اون فرایندی بود در طول دهه 60 میلادی که تقریبا اکثر، اگه نگیم همه، هنجارها، ساختارها، محدودیتها و اخلاقیات جنسی از بین رفتن. خاستگاهش رو میشه بیشتر آمریکا دونست که به سرعت در اروپای غربی هم تکرار شد و در 60 سال اخیر در حال صادرات و نفوذ به بقیه جای دنیا هم بوده. اینکه چرا انقلاب جنسی رو میشه اینطوری اصطلاح کرد که به دنبال نابودی بنیان خانواده بوده، از سه حیث میشه بهش نگاه کرد. از حیث اول، بحث‌های اجتماعی که پیش زمینه اون بودن رو اینطوری میشه بهش نگاه کرد که در دوران پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا به طور خاص شاهد رشد شدید قشر جوان بوده و در میان این قشر یه جمعیت رو به رشدی بودن که به دلیل مدرنیته، شهری سازی و مسائلی مثل دانشگاه از اون فضای سنتی و فضای مثلا خانوادگی و نظام اجتماعی موجود و دینی یه خورده کنده شدن و این مسئله باعث شد که خودشون رو دیگه در اونقدر در قید و بند این مسائل جنسی ندونن و از اون طرف به دنبال، شاید گفت، ارضای اون نیازها و هیجانات خودشون بودن بدون اینکه در قید و بند مسائل موجود، مسائل سنتی باشن. حیث دومش اون بحث ایدئولوژیک و اون اندیشه هایی بود که از، شاید بشه گفت، روشنگری شروع شده بود و نهایتش در دهه 60 خودشون نشون داد. اون تفکراتی که کلن دسترد به سینه دین و آموزه های دینی می زد و می گفت که انسان هر کاری که دلش خواست رو باید بکنه، نباید به خاطر دین یا حکومت یا چیز دیگه‌ای رفتار خودش رو محدود کنه و به طور خاص تفکر ایندیویدوالیسم که فرد هر چی خواست مقدسه و میل فردی رو نباید محدود کرد، که تکاملش به این صورت بود که در دهه 20 متفکرین مثل ویلهلم رایش و هربرت مارکوزه گفتن که نه تنها ما باید تمام اون اخلاقیات جنسی، اون محدودیت‌های جنسی رو از بین ببریم، بلکه اتفاقا تن دادن به امیال جنسی راه رسیدن به خوشبختیه. و در این میان خانواده، بنیان خانواده، چون که کانون مسائل جنسی و اخلاقیات جنسی و اون محدودیت‌هایی که در ذهن اونها محدودیت‌های جنسی بود، باید از بین می‌رفت تا به اون چی که اونها فکر می‌کردن آزادی هست باید برسه. این دوتا مسئله بیشتر در فضای مسائل آکادمیک و رسانه‌ای بولد میشن، ولی پشت پرده این دوتا یه مسئله است که به نظر من از همه اینا مهمتر بود و اون مسائل اقتصادی و نظام اقتصادی موجود. به این ترتیب که در قرن بیستم نظام سرمایه‌داری و ابرشرکت‌ها اونقدر رشد کردن که خودشون رو در جایگاهی دیدن که جمعیت و فرهنگ رو برای اهداف خودشون میتونن تغییر بدن. و در این میان اون چیزی که بهش رسیدن این بود که انرژی جنسی، میل جنسی یه پتانسیل خیلی بزرگ هست برای پول درآوردن. خیلی بدیهی و راحت میتونستن از جذبه های جنسی، شهوات جنسی استفاده کنن و سودشون رو بیشتر کنن. ولی در این میان این هنجارهای موجود جنسی یه مانع بودن که اجازه نمیدادن به اون سود بیشتری که میخوان برسن. برای همین این نیروهای اقتصادی اومدن پشت اون دو نیروی دیگه و حلشون و به اصطلاح پشتیبانی کردن تا این انقلاب جنسی شروع بشه و اون مسائلی که مد نظرشون بود تغییرات اتفاق بیفته و اون بنام خانواده.
متشکرم. آیه حسینی، چقدر با استدلال آیه صادق زاده شما موافق هستین؟ اگر نکته‌ای هست که در تکمیل فرمایشات آیه صادق زاده بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انی ذاهب الی ربی سیهدین. دوست دارد یار این آشفتگی، رفتن بیهوده به از ماندگی. از قصد با این شعر شروع کردم به خاطر اینکه ما توی جامعه‌ای قرار داریم که خودمون تحت تاثیر انقلاب جنسی و به شدت این انقلاب جنسی داره فضاهای ما رو تغییر میده و تلاشی که ما داریم حالا انشالله به اندازه خودمون تو این جمع میکنیم برای فهم آنچه که اتفاق افتاده میتونه ما رو کمک کنه تا بتونیم وضعیت بهتری پیدا کنیم اگه خداوند بخواد، چون کار بسیار سختیه در مقابل این ساختارها تغییر ایجاد کردن. برای اینکه برای مخاطب بذار مشخص بشه که ما وقتی از انقلاب جنسی میخوایم صحبت میکنیم داریم در باید چی صحبت میکنیم، اجازه بده یه ذره موضوع رو برای مخاطبی که الزاماً حوزه تخصصیش نیست باز کنیم. ما در تمدنی زندگی میکنیم که تقریبا میشه گفت در کل تاریخ بی سابقه است این وضع زیست جنسی. تقریبا در تمدن‌های گذشته در واقع گروه‌های مختلف سعی می‌کردن رفتار جنسی رو در واقع هدایت کنن به سمت تشکیل خانواده و از در واقع اسلوب‌ها، ساختارها، نهادهای مختلفی برای ایجاد این در واقع زمینه استفاده می‌کردن. بحث انسان شناختی فرهنگی داره که چرا این اتفاق می‌افتاد، چون می‌تونست قوام اجتماع رو ایجاد کنه تو نهاد خانواده و یک مرکزی باشه برای تولید فرهنگ و چیزهای دیگه. اما در تمدن جدید در نظام سرمایه سالار این فرایندها تغییر پیدا کرد، لذا آنچه که یه دفعه ما شاهدش هستیم در حوزه زیست جنسی میشه گفت در بین تمام تمدن‌ها بی‌سابقه بوده. مثلا یه نمونه شاهد مثال بیارم، مثلا حوزه پوشش. پوشش یه حوزه است، حوزه زیست جنسی دیگه. طبعا این برهنگی که در قرن اخیر ما شاهدش هستیم تو هیچ تمدن دیگری نبوده. شما الان تو همین فیلم هایی که خود غربی ها میسازن از هالیوود و نمیدونم خدمتون غرب وحشی و این چیزهایی که الان هست، لباس های زنان اروپایی آمریکایی شما دقت بفرمایید تا شرق دور توی چین، ژاپن، کره، یانگوم، جیمونگ اینا رو دقت بفرمایید، نوع لباس ها دقت کنید. تو همین ایران خودمون در واقع قبل از اسلام معروفه که لباس سنتی ایرانیان، اصلا یکی از لباس سنتی ایرانیان چادر بوده و اساسا پوشش، اصلا پوشش و تمدن خیلی با هم عجین بودن به تعبیر. این چیزی که ما میبینیم تو تغییر در پوشش فقط یک شاهد مثاله. یه عالمه تغییر تو زیست جنسی اتفاق افتاده که دیگه این زیست جنسی جدید با زیست جنسی سایر در واقع تمدن‌های گذشته فرق میکنه. پس وقتی که ما داریم درباره تغییر در نظام جنسی و انقلاب جنسی صحبت میکنیم، در واقع داریم میگیم که یک اسلوب هایی که شاید هزاران سال در بین تمدن های مختلف مشترک بود، مثلا بحث مثلا بد بودن روابط پیش از ازدواج، بحث تنوع طلبی جنسی و چیزهای از این دست، در تمدن اخیر در این چیزی که ما داریم تجربه میکنیم اینا همه زیر سوال رفته و حکایت از یک انقلاب داره. نکته دومی که میخوام عرض کنم اینه که
دکتر جسارت، من در واقع میخواستم این سوال رو ازتون بپرسم. اگر بخوایم از بعد کارکردگرایی و کارکردگرایانه به قضیه نگاه کنیم، خب قاعدتاً اگر حالا در واقع این اسلوب ها و سبک هایی که حالا تو غرب وجود داره و در واقع بحث جهانی هم هستی به تعبیر گورویچ تقریبا کل دنیا رو در واقع احاطه کرد، آیا به نظر شما از این دید بخوایم نگاه کنیم، از دیدگاهی که در واقع ساختارگراها و تکاملگراها نگاه میکنن، آیا نمیشه این نوع در واقع زیست رو در تکمیل مراحل قبل ما بدونیم و آیا اگر این چنین هست نمیشه این اداره بکنیم که خب چون کارکرد داشته تو جامعه در واقع ادامه پیدا کرده و حیات پیدا کرده و داره تولید و بازتولید میشه.
تو نگاه کارکردگرایی چرا اینطوری میتونه باشه که آنچه که در گذشته بوده از خانواده کارکرد داشته تو اون جامعه، همونطور که عرض کردم مثلا فرهنگ و انتقال میداده، جامعه پذیری میکرد، و آنچه که الان هم در جامعه در واقع هست که داره خانواده مزمحل میشه به تعبیری اینم کارکرد داره، به خاطر اینکه داره نظام سرمایه‌داری رو تقویت میکنه. پس تو این تحلیل میتونه درست باشه. اما بذار من اینو بگم خدمتتون، ببین توی این فضایی که ما داریم صحبت میکنیم شاید مثلا مخاطب بگه که آقا شما چه درباره زیست جنسی و انقلاب جنسی صحبت میکنی؟ در واقع ما خودمون تو ایران جزوی از این فرهنگ هستیم دیگه. یعنی آنچه که در غرب داره اتفاق میفته به تعبیری در لایه های در جامعه ما شاید باید تأخیر اتفاق میفته و همین، یعنی ما هم جزو فرهنگی هستیم که جزو هژمونی نظام سرمایه سالار هستیم. یعنی نگاهمون، حالا مثلا مثال بزنم، مثلا بخواد میگن که این دولت خوبه یا بده، چیو میگن؟ رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی. یعنی مبنا چیه؟ اقتصاد سرمایه است. خب دیپلماسیش خوبه یا بده، چقدر سرمایه وارد کرده، چقدر مثلا تونسته تو فرض کنید که صادرات داشته باشه، مبنا سرمایه است. در واقع ما تو این نظام جهانی جزوی از این فرهنگ هژمونی که لیبرال سرمایه داری هستیم و تحولاتی که اونا دارن تجربه میکنن در جامعه ما هم اتفاق میفته. توی این فضا اگه ما بتونیم علل شکلی انقلاب جنسی رو در غرب بفهمیم، در واقع میتونیم اونو تو ایران هم بفهمیم. توی اون تحلیلی که ما داریم این علل بر چی شکل گرفته و در سده گذشته انقلاب جنسی رقم خورده، به خاطر سه تا چیز: رابطه سکسوالیته، امر جنسی، رابطه سرمایه تولید ثروت، به خاطر اهمیتی که سرمایه تو این جامعه پیدا کرده، و سومیش رسانه. یعنی مخاطب ممکنه بگه خب آقا سکسوالیته با ثروت که همیشه رابطه داشته، اما چرا انقلاب جنسی تو سده اخیر رقم خورده؟ به خاطر اینکه یک رسانه قدرتمندی ایجاد شده، مثل هالیوود، مثل در دهه‌های گذشته مثلا اینترنت از 1990 به بعد، و این داره در واقع تحولات زیست جنسی و این سپایه دارن با هم دیگه رقم میزنن و ایران ما هم جزو این تغییرات هست.
مرسی از توضیحاتتون، بسیار عالی. آقای فرانی شما بفرمایید که حالا نکته‌ای هست که در تکمیل فرمایشات دوستان بفرمایید، حالا مبحثی که شاید کمتر پرداخت شده بهش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت حاضرین در این جلسه و شنوندگان عزیز. عرض بکنم خدمت شما که من بحث رو کاملا اقتصادی میبینم. موقعی که ما برمیگردیم به ریشه های انقلاب جنسی یا به ریشه های تغییر فرهنگ، میرسیم به انقلاب صنعتی. ما از انقلاب صنعتی که آغاز میکنیم میاییم جلو، نیاز داریم به نیروی کار ارزان. تو اون لحظه ما یه خانواده سنتی داریم که پدر ناناوره، مادر مشغول خانه‌داری و فرزندداری و شغل شریف مثلا مادریه، و فرزندان، یعنی یه خانواده گسترده تقریبا، یه خانواده سنتی که مشغولن. حالا با پیشرفت انقلاب صنعتی و در نقطه اوجش که میشه مثلا جنگ جهانی اول، ما تو اون لحظه نیروی کار مردمون رو از دست دادیم. حالا قبلش هم این اتفاق افتاده که مثلا زنان وارد عرصه کار شدند و اینها اومدن، کم کم این تغییره به مرور اتفاق افتاده که خانوم ها وارد بازار کار شدن، یعنی مادر وارد بازار کار شده، که حالا میشه سر اینم بحث کرد که در خانواده سنتی هم مادر کار میکرده یا مثلا فرزندان کار میکرد، اونتا در درون خانه و با اقتضاعات خاص خودش. متاد انقلاب صنعتی، توسعه سرمایه داری که میخواد تولید رو افزایش بده و ببره بالا، مجبوره که به نیروی کار جدید و ارزان واسه افزایش سود خودش و بهره خودش. به خصوص توی جنگ جهانی اول، چون مردهای تعدادی مثلا کوهن کشته شدن، وارد جنگ شدن، اینها خانوم ها خیلی بیش از حد وارد این عرصه میشن. حالا تو این لحظه ما تشکیل فمینیسم رو داریم، یعنی فمینیسم اینجا وارد عرصه میشه. از فمینیسم موج اول البته ما الان عبور کردیم. فمینیسم موج اول در این حده که ما حق مثلا رأی داشته باشیم و حداقل ها رو داره. حالا اینجا فمینیسم مثلا دوم وارد میشه که مرد ستیز کاملا، با اونها در حالا ما واسه اینی که اینها رو بتونیم مثلا تلطیفشون بکنیم و اینها یه سری حقهایی رو به خانوم ها دادن، این مثلا نقطه اصلی ماجراست به نظر، از اونجا ما باید ببینیم، یه حالای عقبتر از خود اتفاقات مربوط به انقلاب جنسی. حالا از اینجا چه اتفاقی میفته که مثلا موج سوم فمینیسم میاد و مباحث رو میبره تو مثلا دانشگاه، فلاسفه، جامعه شناسا، روانشناسا، علوم تربیتی خونده ها همه میان سر این موضوع حرف میزنن، آقا حق مرد حق زن اینا بس داده میشه. حالا خانم ها دارن میان سر کار، خانم ها الان وارد بازار کار شدن، خانواده دچار بحران شده، خانواده دچار مسئله شده، مادر به کار خونش نمیرسه، در این حال این رو باید ببینیم که ما مصرف فراوان رو داریم توی جامعه افزایش میدیم، همه باید برن به سمت مصرف گرایی و مصرفی شدن همه چیز، همه چیز الان باید مصرف بشه و این مصرف افزایش پیدا بکنه تا بدون سرمایه داری ادامه پیدا بکنه. اینجا اتفاقی که میفته اینه که ما باید به یه نحوی نگه داریم این آدم ها رو سر کار و واسه شون یه انگیزه داشته باشه، چون خانواده ای که نهاد قدیمی بوده و کارکردهایی داشته که بود توی صحبت آقای دکتر حسینی، این مثلا خانواده داره از بین میره، داره رو به افول میره، حالا باید ذهن آدم ها رو ما نگه داریم تا بتونیم توی چارچوب خودمون همچنان اینها رو استثمار بکنیم و ازشون بهره کافی رو بگیریم. کار به اینجا میرسه که البته این خیلی دیر آمده این نظریه، ولی عرض بکنم که این موضوع رو کاملا علمی میکنن و تئوریزه میکنن. آقای بومیستر تو سال 2004 یه نظریه‌ای دادن تحت عنوان نظریه اقتصاد جنسی. مثلا
فرانی، حالا قبل از اینکه به این مسئله بپردازیم اگه اجازه بدین در واقع نظرات خانم فرانی رو من جویا بشم، باز دوباره برمیگردیم به این مسئله. ممنون از توضیحات خوبتون. خانم فرانی بفرمایید.
به نام آن که آغاز میکند و پایان میبخشد، درود خدمت شما موج محترم و همه حضار گرامی و شنوندگان عزیزی که روی موج FM ردیف 130 مگاهرتز شنونده برنامه هستند. و در این لحظه میخواستم از شما جناب آقای نوده فراهانی این سوال رو بپرسم که نقش سیستم حکومتی رو در وقوع این انقلاب چقدر پررنگ میبینید؟ این که خب مثلا چرا فمینیستی اصلا به وجود اومده؟
ببینید، ارتباط به وجود آمدن دولت ملت ها، به وجود آمدن دولت ملت ها در عصر مدرن، این اتفاقی که افتاده، دولت ها هم دست سرمایه دار ها هستن، یعنی غالبا این خیلی هستش که دولت دست سرمایه دار هاست، اصطلاحا دست طبقه حاکمه به زبان مثلا مارکسیست ها اگه بخوایم بگیم.
درست.
خب اینها واسه اینی که منافع خودشون رو داشته باشن مجبورن که این کار رو انجام بدن. خیلی جواب کوتاه مختصر.
متشکرم.
با تشکر از مهمانان گرامی، برنامه بحران خاموش رو میشنوین از رادیو گفتگو ردیف 103.5 مگاهرتز. سوال دوم رو من میپرسم از مهمانان گرامی، اینکه آیه صادق‌زاده، انقلاب جنسی در غرب تا چه میزان به عنوان یک کجمه فرهنگی و هژمونی اجتماعی در فرهنگ باوری و صورتبندی بین المللی در کاهش نرخ جمعیت مؤثر بوده؟ همونطور که میدونی در واقع یکی از تبعات این تحولات کاهش نرخ جمعیت بوده و الان در واقع باروری کل تو اکثر مناطق دنیا به زیر سطح جانشینی رسید و تو ایران هم در واقع با این چالش ما مواجه هستیم و در واقع یکی از جمعیت در واقع بدل شده به یکی از موضوعات بسیار اساسی تو حوزه مطالعات اجتماعی و جمعیتی. اگر در خصوص نظرتون رو بفرمایید ممنون میشم.
بله، انقلاب جنسی از چند جهت رو بحث جمعیت تأثیر داشت و قبل از اینکه حالا بخوام تأثیراتش رو، اولیه که پیشینه باز اقتصادی روی مسئله خانواده و جمعیتش اشاره بکنم که برای ابر شرکت ها کارگر ایدئال کارگر تنهاست. کارگری که بچه داشته باشه این کمتر میشه باش مذاکره کرد، کمتر کوتاه میاد در مقابل شما، میگه من باید هزینه های فرزندانم بدم، خانوادم بدم، شما نمیتونی هر کاری خاصی با من بکنی. ولی کارگر تنها، کارگر بدون فرزند، شما هر کاری خاصی میتونی باش بکنی. اگه پشتوانه خانواده نداشته باشه به شما وابسته تره. اگه فرزند نداشته باشه حقوق کمتری میخواد. برای همین این پشتوانه نگاه سرمایه داریش این بود که خود سیستم سرمایه دارید خواستار اینی که کارگراش، کارمندانش، فرزند، خانواده نداشته باشن. این پیشنهاد رو بگم. حالا اینکه خود انقلاب جنسی چطوری باعث روی بحث جمعیت تاثیر داشت، شاید یکی از بدی ترینش این باشه که افراد با از بین رفتن اون محدودیت‌های جنسی، هنجارهای جنسی، به طور خاص رابطه جنسی قبل از ازدواج، اون تمایل و اون انگیزه برای تشکیل خانواده و ازدواج تا حدی از بین رفت یا خیلی کم رنگ‌تر شد. به هر حال وقتی که افراد میتونستن اون امیالشون رو بدون هیچ مسئولیتی، هیچ محدودیتی و با تنوع بی‌نهایت ارضا بکنن، چه دلیلی داشت که خودشون رو در قید و بند خانواده بذارن؟ برای همین یا میگفتن خیلی ها این طرز فکر براشون، این سبک زندگی رو پیش گرفتن که ما کلن بیخیال تشکیل خانواده میشیم و به قول معروف عشق و حال رو پیشه میکنیم، یا میگفتن که ما حالا دنبال عشق و حالمون رو میریم در جوانی، شاید یه روزی به فکر تشکیل خانواده هم بیافتیم. از یه طرف میل به تشکیل خانواده کم شد، از طرف دیگه بحث ناپایدار شدن ازدواج ها پس از انقلاب جنسی پیش اومد، چون که اون روابط خیلی وارها شد، اون قداست خانواده از بین رفت، قداست رابطه بین زن و شوهر و اون اهمیتش، اون جایگاهش در ذهن فرد در جامعه از بین رفت، مخصوصا اگر افراد قبل از ازدواج کلی وارد مسائل مربوط به جنسی شده باشن، که اتفاقا آمار هم دقیقا همین رو نشون میده. دو تا مقاله به طور خاص بنده در ذهنم از آقای تیچمن و از آقای ولفینگر این رو آماری بررسی کردن که هر چقدر روابط قبل از ازدواج بیشتر باشه، احتمال طلاق بیشتره و احتمال نارضایتی از ازدواج هم بیشتر خواهد بود. برای اینکه شما بتونی فرزندی داشته باشی، باید بتونی خانوادت پایدار باشه، یه چند سال اون بکنه تا به یه جایی برسه. و نهایتا این موضوع رو هم مطرح میکنم که باز بحث فمینیسم نسل دوم این رو برای زنان مطرح کرد که از خیلی جات و رسانه این رو گفتش که یا خانواده رو کلن قفل ایجاد کردن براش و گفتن خانواده یک چیز منفور و بد و محدود کننده ایه، و یا گفتن که شما اولویت اول و اصلی زندگیتون رو بذارید برای اشتغال در یک شرکت و اگر به اونجا رسیدید بروید سراغ تشکیل خانواده.
جناب آقای صادق زاده، سوال آقای صادق لو درباره حجمه فرهنگی بود، خیلی جالبه. خیلی از افراد برامون پیامک زدن، یکی از اونها که خیلی جامع هست و براتون میخونم این هستش که گفتن جانت آفاری تاکید میکنه که تغییرات زیادی در زمینه روابط جنسی و ازدواج در جهان روی داده، یکی از اون محصولات ازدواج سفیده، نظر شما در این خصوص چیه؟
به نظر اولا ما باید اینو کلمات رو دقیق به کار ببریم که این ازدواج نیست. ازدواج یکی از ویژگی‌های اصلیش اینه که تعهد رسمی، اجتماعی و دقیقی موجود باشه بین دو فرد که این مسئولیت‌ها رو جامعه اعمال می‌کنه و که در حقیقت اسم رسمیش همباشی هست، در این قالب نیست و بیشتر یک امر حسی هست که دو فرد حس خوبی دارن نسبت به هم دیگه، تا هر وقت اون حس خوب رو دارن لذت‌ها رو بهشون میده و ارضاشون می‌کنه، در کنار هم هستن و تا وقت و هر وقت این کم شد یا احساس کردن جای دیگه‌ای بهتر میتونن بهش دست پیدا کنن، فوراً رها میکنن و میرن سراغ گزینه بعدی و هیچ تعهدی در این زمینه وجود نداره.
ممنونم ازتون. جناب آقای حسینی، در واقع من تمایل دارم که به بیان جمعیت شناختی، همونجوری که استظهار دارین در واقع توی نظریه جمعیت شناختی ما دو تا در واقع انقلاب جمعیتی داریم، یکیش گذاره اول جمعیتیه که خب حالا در واقع به خاطر کاهش باروری و مرگ و میر در واقع تو ادبیات جمعیت شناسی بس میشه. گذار دوم جمعیتی در واقع بیشتر با این مباحث در واقع عجین هست. همونجور که میدونین در واقع توی نظریه نوسازی مدل خانواده بورژوازی در واقع بیشتر غالب هست، ولی توی گذار دوم جمعیت شناختی مدل خانواده بیشتر فردگرایانه میشه و در واقع افراد بیشتر دنبال خودشکوفایی هستند. در پیرو همون سوال دوممون توی این چارچوب اگر که توضیحی دارین در واقع در قالب بحث همون انقلاب جنسی و کاهش نرخ جمعیت و در واقع نسبتی که